کشتی به میدان می روند. در سومین و آخرین روز مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در امان اردن، امیرعباس رمضانی در دیدار نهایی وزن 45 کیلوگرم با ساموئل سانچز از آمریکا و ابوالفضل شمسی پور در فینال وزن 72 کیلوگرم با مانوئل واگین از آلمان سرشاخ می شوند. همچنین امروز امیرزا علی پور در دیدار رده بندی وزن 92 کیلوگرم و اهورا خاطری در جدول شانس مجدد 60 کیلوگرم به میدان می روند. دیروز هم در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست برای تیم کشورمان رضا افشار در 80 کیلوگرم از صد نیکولوز مایسورادزه از گرجستان گذشت و با 5 برد پیاپی به مدال طلا دست یافت. امیرعباس علیزاده در 48 کیلوگرم نایب قهرمان شد و ابوالفضل محمد نژاد در وزن 110 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. و محله انتخابی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا امروز در کشور بوتان آغاز می شود و تیم خاتون بم از ساعت 15:30 دقیقه با تیم RTC بوتان مسابقه می دهد. تیم خاتون بم شنبه 10 شهریور در دومین دیدار خود به مصاف تیم کیچی هنگ کنگ می رود و در صورت صدرنشینی به صدر جدول اصلی مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا صعود می کند و با تیم های ملبورن سیتی استرالیا، کایا اف سی فیلیپین و سی ای اس تایلند در گروه بی هم گروه می شود. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونه نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
این بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
آخ پام، وای 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 وای.
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید. از
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
هیچ نبود در میان، گفته تو بود، شنیدم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، است و جهان پر است و جهان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جا جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدید. ضمن اینکه در روز اربعین در خدمت شما هستیم، فرا رسیدن اربعین حسینی رو به همه شما تسلیت عرض می‌کنیم. امیدوارم عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق باشه و نیازمندان به دعای خیر رو در این ساعات و در این روز فراموش نکنید. با برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم در این بخش به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب همراه شما ایم. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
همه کاره بود،
یعنی همون دلیلی که دشمن مرحوم مطهری رو هدف قرار داده بود ایشون هم هدف.
زندگی نامه یک مبارز.
باور کنید همه زندگی حضرت آقا و حاج آقا دست حاج ملکی.
هر کی با حاج آقا خوب بود و پیرو بود عراقی قبولش داشت، هر کی نبود و انقرض داشت قبولش نداشت.
او به تنهایی 20 نفر بود.
از وقتی با امام خمینی آشنا شد کاملا تغییر کرد. همه فهمیدند که او فراتر از ارادت، انگار دلبسته امام خمینی است.
فدایی امام بود دیگه، میرم اصلا تو خونه حضرت امام، اصلا تو عمق خونه حضرت امام میرم تو میرم.
عاشق آقای خمینی به معنای واقعیش عاشق بود.
نامش مهدی بود. پدرش بازاری بود و او هم خیلی زود به خاطر پدر وارد اجتماع شد. به همان سرعت هم سیاسی شد. هنوز دبیرستانی بود که نیروهای امنیتی دنبالش بودند. مهدی عراقی جوان بود که در مساجد تهران دلبسته این مرد مبارز شد. نواب صفوی.
اینا خدا خواسته باشه برای من انشاءالله خاطر جمع باشه. برای خواسته باشه برای من آرزو این است که به دست
کار در فدائیان اسلام کاملا تشکیلاتی بود، سیاسی بودند و در اوج ملی شدن صنعت نفت از حامیان مصدق و کاشانی.
ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمیتواند با پرسنل خود اداره نماید، با کدام وسایل میخواهد صنعت نفت را شخصا استخراج و عرضه کند؟ ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
این صدای نخست وزیر رزمارا بود که کاملا مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. مهدی عراقی و دوستانش دست به کار شدند. اسفند 1329، اینجا مسجد سپهسالار. از زبان شمس‌الدین جزایری نماینده مجلس شورای ملی بشنوید.
برای اینکه اون روز مرحوم فیض مرده بود و فاتحه مفصلی گذاشته بودند، گفت آقا امروز فاتحه در مسجد شاهه، بیا با هم بریم، کاری که نداری بریم اونجا. میگه بریم حتما. سرش رو گذاشت در گوشم، گفت رزمارا رو کشتم. دیدم که میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیدم که جنازه رو میارم، خوب یادمه همون لباسی که شب اول کابینه تنش بود، یه لباس قهوه‌ای بود تنش بود، دو تا پاسمان پاشا گرفته بودم، دو تا پاسمان این پاش، دو تا پاسمان دستش رو، دو دوان دستش رو سرش رو همین خودتون.
دهه 30 نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند و در زندان تیرباران. مهدی عراقی بعد از آن ماجرا خانه نشین شد، به بازار برگشت و زندگی روزمره خود را شروع کرد. چقدر سخت است دست یک انسان مبارز با روزمرگی ها زنجیر شود.
بعد از این که چند وقتی گذشت، آقا مکی اومد و من گفتش که میخوام جلسه فدایی ها رو به یه نام دیگه برقرار کنیم. گفتم چی رو میخوای بذاری که جای آقای نواب باشه؟ گفت نظر تو چیه؟ گفتم نظر منی خواست هاشمه. گفت خب بریم پیشش. رفتیم نشستیم با ایشون صحبت کرد، ایشون یه سری تکون داد و گفتش که میتی جون من کتکامو خوردم، زندانیامم کشیدم، از من نمیاد کسی دیگر علم کنی. هر چی میگی التماس کرد قبول نکرد.
دیگه بعد از ادامه شهید کردن شهید نواب دیگه مثلا اونجوری شکل شمایل مبارزاتی هم نداشت. اینجا آقا مثلا چسبیده بود به کاسبی و کار و زندگی و داستانه. ما 35 اومدیم، اخوی 37 اومد، اون اخوی هم 40.
دهه 40 شمسی باز ایران با تنش‌های سیاسی همراه بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است. یک، الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
شاه رویاهای عجیب در سر داشته. مهدی عراقی پایش به شهر قم و خانه علما باز شد. در میان همه دلباخته امام خمینی شد.
من یه پنجشنبه بود بهش زنگ زدم گفتم میخوام ببرم از قم. بردمش قم، اول جایی که بردمش بردم بر ماتل و گل پایگانی. بعد از اونجا بردمش منزل آقا نجفی. از منزل آقا نجفی بردمش منزل شهادت مداری. اینا رو که تهی کردیم بعد بردمش منزل امام. وقتی برگشتیم تو راه تهران وام تو راه به من گفت این همونه که من بخواستم.
همون بیش یادمه. بله، رفته بود خوب با ملاقاتی که کرده بود اومد بود به ما. من به یه چیز تازهی برخورد کردم، مرحوم کاشانی بدل پیدا کرده.
فروردین 1342 نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه ریختند و خیلی ها را کشتند. آن شب مهدی عراقی هم در قم بود. آیت الله خامنه ای از طلاب حوزه علمی بودند.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختند توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن.
سه ماه بعد محرم شد. ماجرای فیضیه در عزاداری پررنگ شد تا همه ایرانی ها از جزئیات آن با خبر شوند. برایش شعر و نوحه هم ساختند.
گم گشته کربلا هر روزش عاشورا، خنجگر علما ویزی قتلگا، شد موسم یاری مولانا الخمینی یا صاحب الامر.
باز مهدی عراقی و دوستانش که اکثرا بازاری های تهران بودند وسط ماجرا دیده شدند.
شهید عراقی گفت که باید این دسته با دستیزات هر روز فرق بکنه، نظم بهش بدید، ده نفر سازمانده بشن، با فاصله یه متر شروع کنن به طرف شمال خیابون ری.
چهار روز پنج روز فقط پلاکارد می نوشتن.
عاشورای 1342 به قیام 15 خرداد ختم شد.
مردم تصویر رو رفتن جلو، گفت آتیش کنید، ریختن، شلیک شروع شد، مثل برگ درخت همون جلو میدون ارک ریختن.
اسدالله علم نخست وزیر بود، سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی.
در جریان 15 خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور را داشتند. عمرای ارتش رو خواستن و گفتن که امروز به هر صورتی که بشود باید این شورش خاموش بشه، و در اون موقع ارتش بود اویسی که درجه سرلشکری داشتن فرمانده لشکر گارد بود و با کمک سایر عوامل انتظامی توانستن که در روز 15 خرداد شورش رو بخوابن.
آن روز مهدی عراقی و خیلی از بچه های مؤتلفه اسلامی میاندار اعتراض ها بودند. مهدی عراقی دستگیر شد، نامش در لیست سیاه ساواک رفت. یک سال بعد سال 1343 و ماجرای تصویب قانونی در مجلس ایران به عنوان کاپیتالاسیون و سپس آن سخنرانی معروف حضرت امام که در آن تاریخ ماندگار شد.
اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند. اکثران اسلام بیان اسلام برسید.
امام بعد از این سخنرانی تبعید شدند. حاج مهدی هم برای 13 سال به زندان رفت. ولی سالها دوری او از امام خمینی باعث کهنه شدن این رفاقت نشد، بلکه عمق آن را بیشتر کرد.
Every day hundreds of people descend on this little town of 2000 just to see Khomeini walk or talk or pray.
هر روز صدها نفر به این شهر کوچک 2000 نفری می آیند تا فقط راه رفتن خمینی، حرف زدن او و یا نماز خواندنش را ببینند. این اتفاق برای اهالی نوفلوشاتو هم جالب است. یکی از همسایه‌ها میگوید هر روز پیش نمی آید که شاهد رخ دادن انقلاب از خانه بغل آن باشیم.
Probably the biggest beneficiary of Iranian spending is the phone company. With Khomeini's aides calling Iran.
ورود امام خمینی به پاریس در مهر 1357 در همه رسانه‌های جهان پخش شد. مهدی عراقی که تازه آزاد شده بود یک شب با همسرش صحبت کرد.
تازه از زندان آزاد شده بود، کسی که بعد از 14-15 سال آزاد شد تا شنید امام آمد پاریس، گفت بخواب میرم. گفت وقتی خواستیم بیام بیرون رفتم حلی تیمسار، گفتم برای من یه پاس بد بگیری و میرم امام ببینم. گفت برو مهدی خجالت بکش، برو خجالت بگیر. من خیلی سعی کردم که نره. گفت من 3 روزه میرم برمیگم. 3 روز را 40 روز کشید.
پرواز او در پاریس به زمین نشست و مستقیم به نوفلوشاتو رفت.
من پیش امام، امام خیلی خوشحال شد، من سرش خوابید، سرش گذاشت رو زانوی امام، امام دست گذاشتن رو دستش، بهش گفتن که پهلوان پیر شدی. پاش مهدی هم فکر بکنه 5-6 دقیقه همینجوری سرش رو زانوی امام بود.
از همان روز اول همه کاری دفتر امام شد. امام او را بسیار قبول داشتند و اعتماد کامل ایجاد شده بود.
از اون لحظه ای که مهدی آقا وارد شد دیگه مسئولیت فضای پیرامونی حضرت امام رو، اون منزل حضرت امام دفتری بود، منزل روبرو بود، به هر حال جایی که به هر حال همه مراجعین بودن، همه این چیزها رو مرحوم عراقی عهده گرفت و با همون خصلت سازماندهی اصلی و توانایی تجربه های دیرینه خودش یه سازمانی رو به وجود آورد اونجا که هر کسی نتونه هر ادعایی بکنه و هیچ مسئله هم به زمین نمونه.
12 بهمن 1357 وان پرواز معروف به سمت تهران.
همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ما روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن است. بعد از 15 سال دوری از وطن، هموطنان عزیز ما که در خیابان‌ها گرد آمدند، سر به سر خیابان‌ها رو برای استقبال اشغال کردند.
مسئول تشریفات یک نفر بود که جز ماجرا را تنظیم کرده بود.
خب همه بودیم که موقعی که در هواپیما باز میشه کدوم چهره چی کسی میخواد بیا، امام میخواد بیا فلان اینا. اولین چهره‌ای که هیچ موقعی هم نمیره بر پلکون هواپیما ظاهر شد، بعد از که در باز کردن پلکون هواپیما باز شد و رقاب اینور اونور رو نگاه کرد و به خود جمعیت دروز کرد، این ور نگاه کرد و اون ور نگاه کرد و پچه های نیرو هوایی هم پایین وایستده بودن، شهید بزرگوار حاج مهدی عراقی بود.
گروهکی به نام فرقان اعلام وجود کرده بود و میخواست سران انقلاب را از بین ببرند. آنها سراغ مهره‌های اصلی رفتند. مهدی عراقی در 4 شهریور 1358 بعد از یک عمر مبارزه سیاسی و انقلابی حالا به آرمان خودش رسید. شهادت.
ما اومدیم سر اون کوچه، یه نفر اون رو برو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اونا دارن حرکت میکنن، یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتیش کرد.
امام خمینی ارادت خود را به این مرد نشان دادند.
هیچ کسی تو این از اول انقلاب تا آخر که آقا زنده بود تشییع جنازه هیچ کسی سابقه نداشته باشه آقا رفته باشه، اما اون سر قبری آقا مهدی و بس که بهش علاقه داشت، دوستش داشت، تو روزنامه هم همه نوشتن که خودش هم فرمود آقا مهدی برای من 20 نفر بود نه یه نفر.
آقای خمینی درباره عراقی این کلمه رو که گفت به نظر من با ارزش‌ترین حرفه، فرمود حیف بود ایشون تو رخت خواب بمیره، خیلی حرف بود بزرگیه.
مهدی عراقی یک نفر نبود، او به تنهایی 20 نفر بود. این جمله خلاصه زندگی پرفراز و نشیب مردی بود که روح و جانش را برای یک آرمان هدیه کرد. روز 4 شهریور قطعاً به نام او یک روز متفاوت است.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده زینب قجرپور نورعلی هستم، فرزند شهید فاطمه دارندی که در 40 سال 95 در حله عراق به شهادت رسیدند و اولین شهیده زن ورامین هستند. مادرم سال 44 در ورامین متولد شدند و در اونجا بزرگ شدند. در 17 سالگی هم که با خانواده‌ای که از خوزستان در حین جنگ رفته بودند تهران و آشنا شدن و ازدواج کردن، اومدن آبادان و در آبادان زندگی میکردن همون حین جنگ تحمیلی، که در همون سالها هم تو آبادان بچه دار شدن، دو تا دختر در آبادان، و بعد که باز نقل مکان کردن اهواز و یه پسرم اهواز داشتن. خب از ویژگی های مادرم که ایشون خیلی معروف بودن به صبر و تحمل، بسیار بسیار مهربون بودن و فردی بودن که همیشه خیر دیگران رو میخواستن و این انقدری بازتاب و نمود داشت که تو جلسه های قرآنی که شرکت میکردن، خانم هایی که در جلسه حضور داشتن معمولا میگفتن نمونه بارز یه فرد بهشتی هستن ایشون. و یه نکته دیگه که من حالا به نظر خودم خیلی مهم بود، خیلی راحت گذر میکردن از چیزهایی که میدیدن، شاید خیلی چیزها رو متوجه میشدن ولی به روی خودشون نمیآوردن و خیلی ارادت زیادی به اهل بیت و شهدا داشتن. یعنی هر مراسمی که برای شهدا برگزار میشد تمام تلاششون میکرد که حتما حضور داشته باشه. برای برنامه هایی که مناسبتی بودن برای ائمه، علی خصوص برای امام حسن، همیشه ارادت خاصی داشتن، میگفتن امام حسن هم غریبه. حالا هرچند که ارادت خیلی زیادی به امام حسین داشتن و از سالی که پیاده روی اربعین باب شد خیلی تلاششو کرد و در این پیاده روی ها شرکت میکرد. حتی همون سالی که داعش حمله کرد عراق و این احتمال بود که جمعیت شرکت کنندگان در هواپیمایی کاهش پیدا بکنه، ایشون خیلی مصمم شد که حتما حضور پیدا بکنه و دیگه قسمت شد که برای اولین بار سال 93 مادرم و حالا پدرم برادرم همت کردن و در این راهپیمایی شرکت کردن و خیلی خوشحال بود که برای اولین بار بود تونسته شرکت کنه با اینکه شرایط آرومی نداشت عراق. و اون سال آغازی بود در شرکت در راهپیمایی که ایشون در 3 سال متوالی انجام دادن و سال 95 هم در راهپیمایی اربعین شرکت کردن و همون مطابق 2 سال قبلش پیاده روی رو انجام دادن از سمت نجف به سمت کربلا در مشایه و 2 کاروان بودن، یک کاروان که روز قبلش برگشت و اینها گروه دوم شدن. 5 شنبه بود قرار بود برگردن، 4 آذر ماه 95 تا طرفای 12 که زور با ایشون ارتباط داشتیم، حالا با اطرافیانشون. باز ارادت خیلی زیادی که داشتن به امام حسن رفتن زیارت کنن معقد شریفه دختر امام حسن رو در هله. بعد از زیارت که میره ماشین پمپ بنزین بزنه، حدود 45 نفر در اتوبوس بودن و حول و حوش ساعت 2:30 داعش حمله میکنه و اتوبوسشون منفجر میشه. چون که در پمپ بنزین بود کلن پمپ بنزین منفجر شده بود و کسی مجروح نشد، تقریبا همه افراد اون اتوبوس شهید شدن و اینجوری بود که حتی بعضیا اجسادشون هم ناقص بود و اینها یه عده‌شون که جسدها قابل شناسایی نبودن از طریق DNA شناسایی شدن. مادر بنده هم مثل اربابش بعد از اینکه اوبودن و شناسایی شد پیکرشون بدون سر بود و ما حالا اطلاعی نداشتیم از این جریان و اینکه منتظر بودیم برگردن. با حالا هر کدوم از اعضای کاروان که تماس می گرفتیم در دسترس نبودن. ما از طریق تلویزیون متوجه شدیم که انفجاری در حله عراق اتفاق افتاده که حالا خیلی نگران شدیم، خیلی استرس بهمون وارد، چون پدر من هم عراق بودن ولی ایشون کربلا موندن و ایشون هم چون حرم بودن گوشیشون در دسترس نبود. ما حالا یه جوری خودمون رو دلداری میدادیم که شاید مثلا اتفاقاتی افتاده، گوشی ها قطع شدن. پیگیر شدیم تا جمعه متوجه شدیم که آره اون اتوبوسی که در عراق منفجر شده و حالا تلویزیون هم اعلام کرد، مادر من هم شهید دارندی هم در این اتوبوس بوده و ایشون هم شهید شدن. بعد تشییع با شکوه در ورامین برگزار شد که 3 شنبه بود فکر کنم، با اینکه ساعت 2:30 بود اطلاع رسانی شد برای ساعت 4:30 ولی جمعیت خوبی اومده بودن به عنوان بالاخره اولین شهیده زن ورامین و اینکه در مسیر اربعین در راه امام حسینشون شهید شده بودن. حالا استقبال با شکوهی شد. خیلی وقتی که شنیدن ایشون شهید شدن اولین جمله که به من میگفتن این بود که ما مدعیان صف اول بودیم، از انتهای صف شهدا رو چیدن، میگن اول باید شهید باشی که شهید بشی. واقعا رفتارشون اینجوری بود ولی هیچ وقت به ذهن ما نمیخورد که فردی که اینقدر ساده است همچین تشییع جنازه با شکوهی با حضور جمعیت خیلی زیادی با استقبال خیلی گسترده‌ای براشون برگزار بشه. و بعد دیگه تصمیم گرفته شد که بیاد اهواز و اهواز هم چهارشنبه شهادت امام رضا بود، اونجا تشییع شدن و بعد در احفاظ به خاک سپرده شدن.
صحبات شما به خیر شنوندگان ارجمند را